أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأصول العملية، القاعدة العملية في حالة الشك. خب، بحثی که باید الان آغاز کنیم در حقیقت دومین بخش مهم از بخش‌های علم اصول هست، لااقل با ترتیب و تنظیمی که شهید صدر علیه الرحمه انجام دادن. ایشون فرمودن ما یه مقدماتی داریم، بعد ادله محرزه، بعد اصول عملیه و در پایان هم تعارض الادله. مقدمات تمام شده، ادله محرزه ام از لفظیه و عقلیه تمام شده، حالا نوبت به اصول عملیه است و انشاءالله بعد هم که تعارض الادله و پایان کتاب. از نظر مبارکتون که از همون حلقه اولا، شاید صفحه دوم کتاب، مثلا طبقه حروف چینی هایی که باشد صفحه دوم سوم کتاب، شما با این مطلب آشنا شدید که فقیه وقتی مواجه می شود با یک مسئله شرعی، مسئله فقهی، یا وقتی اون مسئله رو بررسی می کنه، بعد می رو سراغ منابع و ادله، یا این است که به دلیلی که بتواند واقع را برای او احراز کند و کشف بکند، آن دست پیدا می کنه یا دست پیدا نمی کنه. اگر دست پیدا کرد به دلیل محرز واقع، دلیل کاشف واقع، که فبها و نعمه، به همون اخذ میکنه، میگه که آقا مطلب اینطوره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اصطلاحاً میگن دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی پیدا میکنن، بر اساس اون استنباط میکنن حکم الله رو و به دست میاره. حالا دلیل اجتهادی هم عرض کردیم، اما دلیل لفظی، دلیل عقلی، بفرمایید که ادله لفظیه، دلیل قطعی، دلیل ظنی، التزن معتبر، اماره معتبره، مفید زن. عرضم خدمتتون که بر تقدیر، حالا با هم تقسیماتی که دارد، این دسترسی پیدا میکند به این دلیل و بر اساس همون حکم شرعی رو مشخص میکنه. گاهی نه، اینطور نیست، به دلیل محرزی دست پیدا نمیکنه. دلیلی که نظر به واقع داشته باشه و کشف از واقع بکنه رو پیدا نمیکنه. آیه یا روایتی که در اینجا باشد و در ما نحن فیه بتونه حکم الله رو براش مشخص بکنه، ولو به نحو ظن معتبر، حالا قطعا نه، ولو به نحو ظن معتبر برای او مشخص بکند، اون رو پیدا نمیکنه. اینجاست که چه کار باید بکنه؟ به عنوان مجتهد چه کار باید بکنه؟ به عنوان مکلف باید چه کار بکنه؟ خود این مجتهد مکلف هم هست دیگه. الان خودش هم که بخواد انجام بده، بالاخره تکلیفش چیه؟ بالاخره تصرف بکند یا توقف بکند؟ اقدام بکند یا بایستد؟ چه کار باید بکنه؟ تکلیفش چیه؟ نمیتونه انسان متحیر بمونه که. اینقدر میکنه چی ارزم؟ آیا شریعت یه سازوکاری، یه مکانیسمی، یه راه حلی، یه طریقی پیشبینی کرده، تعبیه کرده برای همچین لحظاتی، برای همچین شرایطی که ما نتونستیم تو آیه روایت، تو قرآن و حدیث، تو کتاب و سنت دلیلی پیدا بکنیم، دلیل عقلی نیافتیم که مشکل اونو حل بکنه؟ چی متحیر میمونیم اینجا؟ میگیم آجه نحن من المتوقفین، نحن من المتحیرین. این که نشد که، دقت بکنید، زندگی متوقف میشه، نمیشه که. اگر ما میگیم قرار است دین زندگی انسان رو اداره بکنه، سامان بده، سامان شرعی بدهد، خب در هر موضوعی ما میگیم ان الواقعة لا تخلو عن حکم، هر چیزی باید یه حکمش مشخص بشه که تکلیف چیه، تکلیف چی هستش. ثبوتن که قاعدتاً هر چیزی در مقام ثبوت، هر چیزی یه حکمی دارد، در مقام اثبات حالا گاهی به ما نمیرسه این حکمش. همون جور هم که به ما نمیرسه حکمش، ما نباید متحیر و سرگردان بمانیم، باید بتوانیم تکلیفمون رو و وظیفه عملیمون رو مشخص بکنیم. اینجاست که نوبت به اصول عملیه میرسه. اصول عملیه میان وسط و اصول عملیه برای ما تعیین میکنن که آقا در چنین شرایطی که شما دسترسی پیدا نکردید به دلیل محرز، به دلیل اجتهادی، به دلیل کاشف، تکلیفتون چیه، وظیفتون چیه، در مقام عمل چه کار باید بکنید؟ آیا وظیفه بگردن شما هست یا وظیفه بگردن شما نیست؟ شما در حالت بفرمایید که رخصت هستید و چیزهای از این قبیل. این بحث اصول عملی است که اینجا مطرح میشه. لذا میفرمایند که اصول عملیه رو اصطلاحاً اونچنان که معروف هم شده است میگن بله الادلت و علی الوظائف العملیه، نه الادلت و علی الواقع، نه دلیل واقع نیست، الادلت و علی الوظائف العملیه. اگر دلیل محرز نظر به واقع داشت، این ادله‌ای هستن که فقط وظیفه عملی رو میخوان مشخص بکنن. در واقع نم که بهش میگن اصل عملی، یعنی اصلی که وظیفه عملی شما رو مشخص میکند، وظیفه عملی مکلف رو مشخص میکنه، لذا بهش میگن اصل عملی، بهش میگن اصل عملی. خب حالا که این رو تونستیم، حالا بریم سراغ اصول عملیه. ببینیم که اولین اصل عملی که داریم چیه. یعنی اگر ما با مسئله مواجه شدیم و در حالت شک به سر بردیم، یعنی دلیل محرزی، دلیل کاشفی ما اینجا به دست نیاوردیم که بتواند تکلیف ما رو روشن بکنه، خب اصل اولی عملی چیه عند شک؟ آیان دیگه تو کسی که تا اینجا رسیده، از حلقه اولا خونده، حلقه ثانی هم تا اینجا رسیده، میداند که این شکی که ما میگیم یعنی عدم العلم. عدم العلم یعنی من نمیدونم. همین که بگیم نمیدونم، لا اعلم، یعنی تو شک داری، تمام شد. دقیقا بگیم 50-50 است تقریبا، نه این ور ترجیحی دارد نه اون ور، 50-50 نمیدونم تکلیفم چی هستش. خب اگر رسیدیم به این عدم العلم، از شک گفتیم عدم العلمه و حتی حالا سبق لسان شد اختصاص 50-50 هم ندارد، کلا عدم العلم به هر درصدی که میخواد باشد، وقتی من نمیدانم اونجا دلیل محرزی هم نیست ولو ظن معتبری هم در کار نیستش، اینجا وظیفه من چیه؟ اولا و به ذات وظیفه من چیه؟ پس قاعده عملیه در حالت شک و قاعده عملیه اولیه، این چی هستش؟ ما چه کار باید بکنیم و تکلیفمون در اینجا چی هست؟ خب در اینجا مبانی مختلفه. باز شما از حلقه اولا با این بحث آشنا شدید تا آمد حلقه ثانیه، و بعد در حلقه ثانیه در بحث حجیت قطع، شهید صد به زیبایی هرچه تمامتر در بحث بفرمایید که حجت قطع و بحث حق الطائع و اینها، این بحثا رو مطرح کردن و تفاوت حق الطائع با مسلک قبح قابل بیان رو برای شما گفتن، شما این رو فرا گرفتید. شاید تذکرم بهتون داده باشیم، اگر نگفتیم حالا الان میگیم اشکال ندارد، ولی گمانم این است که گفته باشیم این رو بر تقدیر، که تا درس خارج هم شما برسید حق الطائع اصلش همین است که تو حلقه ثانیه یاد گرفتید، یعنی نه حلقه اولا، نه حلقه ثالثه، نه جای دیگر. دقت بکنید چه عرض بکنم، تا تو خود درس خارجم که برید، اصل مطلب همون یکی دو صفحه است که شما تو حلقه ثانیه یاد گرفتید. لب به مطلب رو ایشون خیلی ساده، روان و دقیق در اختیار شما قرار دادن. لذا شما تو درس خارجم خواستید استدلال بکنید، بحث بکنید، با استادتون مثلا بفرمایید چالش بکنید، همین دو صفحه یک فیکم ارم مثلتون که میتونید که ازش استفاده بکنید. منظور این مطلب رو شما آشنا هستید. مبانی مختلفه. دو مبنای اصلی وجود دارد، یکی قاعده قبح عقاب بلا بیان، یکی مسلک حق الطائع، یا بگیم مسلک قبح عقاب بلا بیان و مسلک حق الطائع. خب بر اساس این دو مسلک بفرمایید که وظیفه عملیه اولیه عند الشک فی التکلیف، عند الشک در حکم، این بفرمایید که مشخص می شود که ما تکلیفمون چیه، وظیفمون چیه. ما اگر ندانستیم که دیدگاه شریعت مقدسه و شارع مقدسی است، چه کار باید بکنیم؟ بر اساس مسلک قبح عقاب بلا بیان، فقط و فقط جایی که ما قطع پیدا کنیم به حکم شرعی، اونجا ما موظف و مکلفیم و تکلیف اثبات میشه بر ما. اما اگر قطع پیدا نکنیم، نه وظیفه‌ای و تکلیف به گردن ما نیست، و شارع مقدس شخصی را که قطع ندارد را بخواد عقاب بکنه، این قبیح، قبح العقاب بلا بیان، بیانم یعنی قطع، قبح العقاب بلا قطع. البته یه بحثی مطرح است که آقا پس شما چه کار میکنید با امارات معتبره، امارات ظنیه معتبره، مثل خبر واحد ثقه مثلا و امثال ذلک دیگه. اینها هم واقعا با یک تلاش و سختی و تعب و تجشمی تلاش کردن آقایون اینا رو هم بیارن زیر چتر قهر قرار دادن تو طرق مختلف دیگه. حالا تلاشی کردن که مسلک حق و تائیه اساسا هیچ اون تلاش ها رو لازم نیست انجام بدن، اما قبح عقابی ها چون میگه از این طرف میگن قبح العقاب بلا بیان، بیان رو هم که منظورشون علم و قطعه. خب چه کنیم با خبر واحد ثقه؟ این که علم آور نیست، خبر واحد که علم آور نیست. تکلیف ما با این چی میشه؟ وقت با یه تلاشی، با یه وسائتی، با یک مثلا کوشش هایی و توجیه هایی تلاش کردن آوردن این مثلا فرض کنید خبر واحد ثقه یا امثال ذالک هم که ظنی هستن، اینا رو ملحق به قطع دونستن و گفتن خب حالا اگر امارات معتبره هم بود بازم عقاب اشکال نداره، ولی اگر نه قطع بود و نه امارات معتبره اونگاه دیگه بگیم قبح العقاب بلا بیان. این دیدگاه اون مسلک هستش که البته نظر مشهور هم همین بوده. در مقابل دیدگاه مسلک حق الطائه و دیدگاه شهید سعد که این مسلک رو قبول دارد ایشون، که میگه نه خیر، ما تا جایی که حتی احتمال بدهیم تکلیفی هستش و وظیفه‌ای وجود دارد، ما موظفیم که خودمون رو مکلف بدانیم. ما خودمون مکلف میدانیم عقلا، موضوع حکم عقل به تبعیت از مولا و به فرمان برداری از مولا این تمامیت یافته است، موضوع تامه، موضوع تام هستش و ما اینجا دارای تکلیفیم. مگر حکم مقطوع العدم، بله اگر من قطع و یقین دارم که به هیچ وجه تو این مسئله حکمی نیست، حکم الزامی منظورم هست، نیست، وجود ندارد در این مسئله به هیچ وجه حکم الزامی نیست، یعنی قطع و یقین دارم، فقط اونجاست که دیگه متوقف میشم و در استراحت و رخصت به سر میبرم، اما تا قبل از اونش من چی؟ موظفم که از مسئلتون که خودم رو ذمه خودم رو من مشغول میدانم به بفرمایید که تکلیف شرعی و باید تلاش کنم که فراغت ذمه حاصل کنم. بر اساس مسلک قبح عقاب بلا بیان اگر من قطع نداشتم و حالا امارات ظنی معتبرم بهش ملحق بکنیم نداشتم، دلیل محرز نداشتم، وقتی با یه مسئله روبرو شدم من وظیفه و هیچ وظیفه به گردنم نیست و من در حالت براءت ذمه به سر میبرم، پس اصل اولی عملی بر اساس مسلک قبح عقاب بلا بیان میشه اصالت البراءه، من بری از ذمه هستم. چرا؟ چون بیانی ندارم و چون بیانی ندارم اگر مولا بخواهد من رو عقاب بکنه و عذاب بکنه این قبیحه، فلذا من بری از ذمه هستم. اصالت البراءه اصل اولی عملی در هر مسئله مشکوکه، یعنی مسئله که قطع و اماره معتبره برش چی نداریم. اما بنابر مسلک حق و طائش تو نخیر اینطور نیست، علی رغم این که ما قطع نداریم و حالا ظن معتبر هم نداریم، علی رغم این تا زمانی که من قطع به عدم حکم پیدا نکرده ام من ذمه‌ام مشغوله، لذا اصالت الاشتغال یا بفرمایید اصالت الاحتیاط جاری میشه. این فارق اساسی است میانه، یعنی فارق اساسی از حیث نتیجه منظورم هست، از حیث نتیجه و خروجی و پیامد فارق اساسی میان این دو مسلک این هستش که در مسلک قبح عقاب بلا بیان خروجی این هستش که اصل اولی اصالت البراءه است، خروجی مسلک حق الطائع این است که اصل اولی بفرمایید که اصالت الاشتغال هستش. این مطلبی که اینجا وجود دارد. چند خطی بخوانیم با توضیحاتی هست عرض میکنم. الاولا القاعده العمليه في حاله الشك، یا الاول القاعده العمليه في حاله الشك. قلنا سابقا، این سابقنش هم در حلقه ثانیه هم در حلقه اولا گفته شده است. قلنا سابقا ان الفقيه تاره يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي. فقيه گاهی اوقات به دست می آورد دلیلی که به وسیله آن احراز می شود حکم شرعی را، که عرض کردیم بهش میگن اصطلاحا دلیل اجتهادی. حالا این اصطلاح خیلی مهم نیست، اون تا از اون حیث که گاهی اوقات می شود که تو بعضی درس ها تو بعضی بحث ها از این اصطلاح استفاده میشه، خوب است که انسان اصطلاحات هم بدانه در همین حد، بگن هیچ خاصیت دیگه‌ای برش مترتب نمیشه. عرضم خدمتتون که اصطلاح که میاد باید یه خاصیت جدی داشته باشد. یعنی شما اون اصطلاح که به کار میبرید یه نکته‌ای به شما اضافه کنه. مثلا شما میگید تعبیر دلیل محرز اصطلاح خوبیه، یا ما میگیم دلیل کاشف، حالا به هر بیانی، به بیان شهید صد دلیل محرز یا به بیان ما دلیل کاشف، اینا خوبه، یعنی معنا رو خوب میرسونه ها، یا اصل عملی معنا رو خوب میرسونه. اما حالا شما میگید دلیل اجتهادی، دلیل فقهی، بعد حالا بخواید کلی توضیح بدید منظور ما این بوده به این دلیل گفتیم، چه لزومی دارد؟ کم بوده اصطلاح که نداریم، مثلا از فرط کم بوده اصطلاح مثلا چند تا اضافه کنیم. بگذاریم، حالا ما تذکر میدیم فقط از همین بابستش که احیانا اگر جایی شنیدید مسبوق باشید که خدای نکرده نگید که آقا بله این تو درسای ما نبوده و با ما نگفته بودن، با ما هماهنگ نشده بوده، اینطور نیست. بله اینا بله احسانتون خب. و اخرى لا یتیسر له احراز الحکم، گاهی اوقات نه این نمیتونه، میسر نمیشود برای او احراز حکم و به دست آوردن حکم و یافتن حکم به اون دلیل کاشف، الادلت الکاشفه، یا بفرمایید الادلت المحرزه، یا الادلت علی الاحکام الشرعیه، به اونها دسترسی پیدا نمی کنه. ولکنه یحصل علی دلیل یحدد الموقف العملی تجاه التکلیف المشکوک، ولکن این به دست می آورد، دستیابی پیدا می کند به دلیلی که معین می کند برای او موضع عملی را در قبال تکلیف مشکوک. خوب توجه بفرمایید، این نکته خیلی مهمی است که اینجا تذکر میدن. اصول عملیه اصولی هستند که زمانی به کار می روند که ما دلیل محرزی نداشته باشیم. اما حواستون باشد خود این اصول عملیه با دلیل محرز ثابت شدن. درسته که اصول عملیه محل کاربردشون جایی است که دلیل محرز نباشد، اما پشتوانه خودشون، پایه خودشون، اون چیزی که این اصول عملیه رو ثابت کرده، ادله محرزن. عقلی نقلی فرق نمی کنه، دقت میکنی چه عرضی کنم؟ ادله محرزه هستن، نه اینکه اینا خودشم پایه ضعیفه، نه اینطور نیست، پایه این اصول عملیه قویه، اما این اصول عملیه که با پایه قوی اثبات شدن محل کاربردشون جاییست که ما در اون مورد خاص، در اون مصداق فرض کنیم که به دلیل محرز دسترسی پیدا نکنیم. خب پس فقیه نمیتواند دلیلی که حکم شرعی واقعی رو برای او احراز بکنه به دست بیاره، اما میتواند دلیلی رو بیابد که اون دلیل برای اون معین کند وظیفه عملی را و موضع عملی را در قبال تکلیف مشکوک. و هو الذی، مشکوک یعنی غیر معلوم دیگه، واضحه. و هو الذی یسمی بالاصل العملی، به این میگن اصل عملی یا دلیل عملی یا دلیل بر وظیفه عملیه، یا به همون بیان که بهش اصطلاحا میگن دلیل فقاهتی. گرچه این ته فقاهتی باید بیفته دیگه، چون فقاهی میشه دیگه، فقاهت وقتی یا بگیره میشه فقاهی. ارسون خواهد میگه تو معروف میگن دلیل فقاهتی، چون فضای حوزه نجف و اینها یه فضای عجمی و فارسی بوده است، لذا حتی اساتید عرب زبان هم اینا میگن مثلا الادله الفقاهتیه، الدلیل الفقاهتی، و اینکه بر اساس زبان عربی غلط است، منتها دیگه چون فارس ها اینا هی میگفتن، اساتید فارس بودن میگفتن دیگه، اینا هم یاد گرفتن اینا همین غلط فارسیشون میگن در حقیقت، دلیل فقاهی، ولی خب معروف هست من دلیل فقاهتی. خیلی خوب، عرض مثلا بودکتون که ما معمولا این تیپ نکات که تذکر میدیم بعد به طلبه ها که میخوان، شما که و انتم فی فسحت من هذه العویسه، گرفتاری امتحان شفاهی این درس رو ندارید، ولی خب طلبایی که میخوان امتحان شفاهی مثلا دروس رو بدن، میگیم اینا رو من به شما میگم، لکن تو امتحان شفاهی یه وقت چیزا رو به رو نیاری، یا به همون استاد محترم میگه هر چی نظر شماست، شما چی میفرمایید؟ اگر گفت فقاهتی شما فقاهتی، اگر گفت فضاحتی شما فضاحتی، شما چی، همون نظر شما همون محکم هست و ما این رو قبول داریم. بله بله، بگذاریم. عبد مثلا مبارک سروران اختمیه و هاد القسم من الادله خوبه آقا طلبه ایم که دیگه افراط هم میکرد، میگه آقا من بالاترم میگم، میگم خدا چه کار کند این استاد ما رو که غلط یاد ما داده. اینطوری که بگیم که دلش هم میسوزه یه خواب بیشتر نمره میده، آخه این طلبه مسکین چه استادی داشته که خدا بر به زمین گرم بزنستش. داره مزاح میکنه. و هاد القسم من الادله هو ما سنتحدث عنه هنا، این قسم اخیر یعنی بفرمایید که اصول عملیه و دلیلی که مشخص بکند موضع عملی را و موقف عملی را در قبال تکلیف مشکوک، ما این رو اینجا انشاءالله تعالی بحث میکنیم. سنت حد است نه سوف نت حد است، چون دیگه همین اخیر دیگه استقبالی است که اخیرا انشاءالله تعالی همین به زودی رخ خواهد داد انشاءالله. خب القاعده العملیه الاولیه فی حالت الشک، میخوایم ببینیم که وقتی ما با یک مسئله مواجه میشیم که در اونجا دلیل محرزی رو به دست نمیاریم، دلیل کاشفی رو به دست نمیاریم، دلیلی که بتواند حکم شرعی واقعی رو برای ما احراز بکنه به دست نمیاریم، وظیفه عملی ما چیه؟ اولین قاعده‌ای که مطرح میشه چیه عند الشک؟ اولین قاعده چی هستش؟ خب وقتی میگن القاعده العملیه الاولیه فی حالت الشک، اینجا البته این تصریح بهش نمیشه، لکن یه نکته ای هست و اون این که اساسا به نوعی اینطور برداشت میشود که انگاری یعنی حتی اگر شریعتم نبود، یعنی شریعتم اینجا حرفی نداشت، عقل چی اینجا حکم میکند؟ عقل اینجا چی حکم میکند؟ دقیقا پر چی عرض میکنم؟ یه همچی چیزی هم از دل این مطلب تصریح بهش نمیشه، اما انگار اینم برداشت میشه که یعنی آقا اصلا فرق ما آیا روایتی هم نداشتیم که وظیفه عملیه اولیه شما چیه؟ اصلا عقل ما به خودی خود چی حکم میکنه در یه همچی موردی؟ ولذا هم قاعده قبح قابل بیان هم مسلک حق و طائعه، اینها در حقیقت هر دو وجدانی هن و هر دو منوع میشه عقلی هستن، اون چیزیست که عقل وجدانی انسان اینها رو درک میکنه و متوجه میشه و میفهمه. البته حالا یکیشو دیگه میفهمه دیگه، اون گروه میگن حرف ما رو میفهمه عقل، این گروه میگه حرف ما رو عقل میفهمه، حالا اون بحث دیگه ایه. حالا که میخوام بگم که اصل است که عقل وجدانی اینو درک میکنه، برهان معمولا اقامه براش نمیشود یا نمیشده است. کل ما شکل مکلف فی تکلیف شرعی، هرگاه که مکلف شک کند در یک تکلیف شرعی، ولم یتیسر له اثباته او نفیه، و میسر نگردد برای او اثبات آن تکلیف شرعی یا نفی آن. یعنی چی آقا؟ فارسیش این میشه یعنی دلیل محرز و کاشفی به دست نیاورد درباره آن تکلیف، دستوسی بده نفی به دلیل محرز. خیلی خوب، در این مورد فلابد له من تحدید موقفه العملی تجاه هذا الحکم المشکوک، به ناچار او ناچار است که موضع عملی خودش را در قبال آن حکم شرعی، حکم مشکوک بفرمایید که معین بکنه. و یوجد مسلکان فی تحدید هذا الموقف، دو مسلک بفرمایید که وجود دارد در تعیین این موضع و موقف عملی. عبارات البته یه ناتوانی دارد، یعنی یه مقداری مسامحه در تعبیر هست، بالاخره موضع عملی رو ما باید مشخص بکنیم چه دلیل محرز باشد چه نباشد. این لابد لهو یعنی بعد از اینکه دلیل محرز نبود حالا لابد لهو، نه خیر، از اول لابد لهو، لابد للانسان المکلف این که موضع عملیش رو مشخص بکنه. اینقدر تنش اجرام، حالا این موضع عملی رو یا دلیل محرز به دست میارد، حکم شرعی رو مشخص میکند و از اون طریق با واسطه بعد میره موضع عملی مشخص میکنه، یا مستقیما کما اینکه در حلقه اولا هم گفتن و سابقا هم شما اینو یاد گرفته بودید. خب میگم عبارت خیلی خالی از مسامحه نیست. تعیین
در
معنای
تعیین کردن،
نه
واجب است، حالا مستحب
مباح مکروه، تعیین تعیین دیگه شما چی میگید؟ تعیین
تعیین یعنی دقیقاً مشخص.
بله اینم تحدید، این همین دیگه، تحدید و تعیین و تشخیص اینا یه معنا دارد، معناش فرق می‌کنه. از محضر مبارکتون که و یوجد مسلکان فی تحدید هذا الموقف، در برای تعیین این موضع عملی دو مسلک وجود دارد. این که عرض کردم باز اگر مراجعه کنید به دروس گذشته، حلقه ثانیه، حلقه اولا، ببینید عبارات خود ایشون رو، چون تصریح می‌کرد دیگه، میگفت ما می‌خوایم موضع عملی و موقف عملی خودمون مشخص بکنیم، گاهی بل مباشره و مستقیما مشخص میکنیم، گاهی با واسطه. به مستقیمنش همین بود که از طریق وظیفه عملیه، اصول عملیه پیش بریم، با واسطش این بود که از طریق دلیل محرز میریم حکم شرعی به دست میاریم، بعد حکم شرعی به دست آوردیم بعد موضع عملی مشخص میکنیم. در هر دو صورت ما میخوایم موضع عملی مشخص کنیم، فرقی نمیکنه، فقط یکی با واسطه دلیل محرز حکم شرعی یکی بدون واسطه او. لذا این حالا میگم تعبیر خیلی خارج از مسامحه نیست. بگذاریم، دو مسلک اینجا وجود دارد. الاول، مسلک اول، مسلک و قاعدت قبح العقاب بلا بیان، که عرض کردیم بیان هم یعنی قطع و علم. حواستون باشد، این از الان تو ذهن مبارکتون باشه که بعد هم این نکته به درتون میخوره، تا خارج به درتون میخوره. این قطع و بیان، قطع و علمه. لذا اینی که شما اماره معتبر رو بیایید به این ملحق بکنید، اون وقت دلیل میخواد، کمان که این زحمت رو هم کشیدن که اقامه دلیل بکنن که فرق زن معتبر هم ملحق به علم است. و هو المسلک المشهور القائل بان التکلیف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى ان يعاقب على مخالفته. این مسلک مشهوری است که میگوید تکلیف تا زمانی که بیان بران تمام نشده و نیامده است و انجام نرسیده، قد میکنین چه عرض میکنن؟ فیقبح، این قبیح است از جانب مولا این که معاقبه کند و عقاب بکند و عذاب بکند به خاطر مخالفت اون. عقد میتونه احتجاج بکنه علیه مولا، بگه جناب مولا خب این تکلیف شما به من نرسیده بود، این تکلیف شما تو نسبت به تکلیفی که به من نرسیده میخوای من عذاب بکنی؟ میگه چرا انجام ندادی؟ خب من چه میدونستم با این همچین تکلیفی دارم؟ من که خبر نداشتم مکلف به همچین تکلیفی هستم، من اطلاع نداشتم. تو بابت آن چیزی که من نمیدونستم میخوای منو عذاب و عقاب بکنی؟ این قبیحه، این قبیحه. از مصدر مرکبیم که و ما این رو بگیم که مولا چنین کاری نمی کند، عقلا چنین کاری رو مولا نباید بکند. بگیم این قبحش هم از باب عقل عملی هست دیگه، عقل قبیح عقلا، یعنی از باب عقل عملی. بگذاریم. و هذا المسلک یعنی به حسب تحلیل کما عرفنا فی بحث سابق ان حق الطاعه للمولى مختص بالتکالیف المعلومه ولا يشمل المشکوکه. این مسلک معناش به حسب تحلیل، همچنان که در بحث گذشته، در بحث های یکی از بحث های گذشته دانستیم، این هست که حق الطاعه مولا، همون اوائل کتاب در بحث حجیت قطع اونجا اشاره فرمودن، حق الطاعه مولا مختص است به تکالیف معلومه، یعنی مقطوعه، یعنی متیقنه، ولا یشمل المشکوکه، اما شامل مشکوکه نمیشه. اگر جای قطع و یقین و علم و اینها نداشتید، بفرمایید که اونجا تکلیفی هم به عهده شما نیست و شما در یک فسحت و در یک رخصتی هستید. این یک مسلک. الثانی مسلک حق الطاعه الذي تقدم شرحه. مسلک دوم مسلک حق الطاعه است که شرح اون گذشت. و هو مبنی على الايمان بان حق الطاعه للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم ما لم ياذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته من ناحيته. این مسلک مبتنی بر ایمان و باور به این است که حق الطاعه مولا شامل می‌گردد هر تکلیف غیر معلومی را. ها، هر تکلیف غیر معلومی رو نه، هر تکلیفی که عدمش غیر معلوم باشد، هر تکلیفی که عدمش غیر معلوم باشد. دیگه خط قرمز ما اینه، جایی که شما قطع پیدا بکنید بگید آقا دیگه قسم از عباس میشه خود، اینجا دیگه تکلیف نیست. بله، اگر شما قطع دارید که دیگه قطعا اینجا تکلیف نیست، حق و طاعه دیگه اونجا رو نمیگیره. اما تا قطع و یقین پیدا نکردید به عدم تکلیف، حق و طاعه تا اونجا رو چی؟ شامل میگردد. خب البته این حق و طاعه کمان که باز در گذشته خوانده اید، یه حق و طاعه تعلیقی معلقه. معلقه بر چه چیزیست؟ معلقه بر عدم ورود رخصت از جانب خود شارعه. باز اینم تو همون اوایل کتاب حلقه ثانیه خوندید، مراجعه بفرمایید، اونجا این بحثش دیدید. یعنی بله، حق و طاعه مولا شامل میگردد قطع و ظن و احتمال را، دقت میکنید، همه اینا رو در بر میگیره. اما اگر مولا خودش آمد یه رخصتی فرستاد، گو آقا چیزی که نمیدونی مثلا فقط صرفا احتمال میدی، این اشکال نداره، نمیخواد خودت رو مکلف بدانی، منجز نیست بر تو این تکلیف، منجز نیست بر تو، تو در براعتی، براعت ذمه داری، اگر خود مولا رخصتی داد سلمنا. تو قطع میگفتیم نمیشه، یعنی میگفتیم نمیشود از خود مولا رخصت صادر بشه، اما مادون قطع گفتیم میشه، در ظن و در احتمال خود مولا میتونه رخصت بده. میگه بله حق الطاعه من ظن و احتمال رو هم در بر میگیره. تو حتی اگر گمان کردی من تکلیفی به گردن تو دارم باید بری انجام بدی، حتی اگر احتمالم دادی من تکلیفی دارم به گردن تو باید بری انجام بدی، الا اینکه من خودم خود من خود مولا من از گردن تو بر میدارم. چی؟ بله دقیقا من چه عرض میکنم، منتها با این واسطه دیگه، با این واسطه میشود. خیلی بله از محضرتون که حق و طاع مولا شامل میگرد هر تکلیف غیر معلوم العدمی را، البته تا زمانی که خود مولا اذن نداده باشد در عدم تحفظ، تحفظ این احتیاط، در عدم احتیاط از جانب آن تکلیف مشکوک. خب فبناءً من یه نکته دیگه تذکر بدم، توی اون قسمت باز همون اوائل کتاب حلقه ثانیه که من تقاضا میکنم دوستان حتما یه مراجعه بکنن، حتی اگر اجمالا تو ذهنشون هست مانعی نداره اون 3-4 صفحه رو باز مرتبه یه بار دیگه بخونن، خوب هست. 2 صفحه که اصل بحث توضیحشو، بعدم دیگه بحثی که در ذیل اومده حالا مجموعا 3-4 صفحه بشه اونو باز نگاه کنن. در همون جام دانستیم در همین بحث اخیر، یعنی آخرین بحث در قسمت دلیل عقلی، هم باز یه اشاره‌ای شد در باب حجیت و دلیل عقلی، هم یه اشاره‌ای شد. و حالا در مجموع بخوایم یه نتیجه گیری کنیم، بگیم آقا این حق و طاعه مولا، این که ما تا کجا عقلمون حکم میکند به این که از مولا باید تبعیت کنیم، یا تا کجا ما مکلفیم به تبعیت از مولا، اطاعت از مولا، تا این تا کجاست حق و طاعه مولا، این مولویت مولا تا کجا امتداد داره و کشش داره و میرسه. دقیقا پنشه ارز کنم این براش میشود بفرمایید که دایره ها و چارچوب هایی تعیین کرد. اضیق و دائرتن، تنگترین دایره ها، تنگترین دایره ها اون مقداری است که بعض علماء الاخباریین مطرح میکنند که میگن حق و طاعه مولا فقط در مقطوعات ناشی از کتاب و سنت، حتی مقطوعات عقلی هم نه، عقل هم نه. ها فقط حتی من به شما بگم احیانا مثلا میگم کتاب هم حتی نه، فقط سنت، چون میگن قرآن رو هم که ما نمیفهمیم اون مقدار از قرآن هم بخوایم بفهمیم روایت بر ما باید بگه، پس سراخر هم باز روایت میشود، فقط هم میشه مقطوعات از سنت. حالا با غمزه این بخوایم بگیم میشه مقطوعات از کتاب سنت. پس اگر شما بخواید دایره ترسیم بکنی، اون کوچکترین دایره است، مقطوعات المقطوعات، بله المقطوعات من الکتاب و سنت. خب یه دایره یه سطح وسیع‌تر از این هم ما داریم، اون سطح کدومه؟ المقطوعات من کل طریقین، که این المقطوعات من کل طریقین این دایره بفرمایید که کسانی است که قائلا سلام علیکم سر دیگه ما داریم میریم شما از ما چون اومدن که اعلام کنن که دیگه درس رو تمامش کنید دیگه، جمعش کنید، یعنی اینقدر درس هم آخری یعنی معنا نداره که بله محضر مبارکتون که یالا رسیدن به خیر میخواید مسئلهش رو متوقف کنیم به احترام شما جسارته آخه بزرگان رفتیم میان انسان نباید که تکلیف چیه الان من واقعا تکلیف همون نمیدونم چیه چون تکلیف نمیدونم میرم سراغ اصول عملیه اصل عملیه رو نمیدونیم مسئله که قبه عقابی میشه براعت بگذارید بر تقدیر. پس اضیق و دائرتن بشه المقطوعات من الکتاب و سنه، دایره وسیع تر بشه المقطوعات من کل طریقین، که بگیم قبح عقابی ها اصولی های قبح عقابی اینا همین نظر رو دارن، میگن قطع چه از طریق دلیل عقلی چه از هر طریق دیگری باشه فرقی نمی کنه، قطع باشد این حجیت دارد و بفرمایید که حق الطاعه مولا شامل میشه. یه دایره وسیع تر از این، یه دایره وسیع تر از این میشه المظنونات الخاصه، یعنی همون ظن خاص. پس ما تا الان 3 تا دایره گفتیم، دایره اول که از همه محدودتره، کوچکتر از همه است، المقطوعات من الكتاب و السنه، یه دایره بزرگتر از این شکل بگیره، دایره دوم باشه المقطوعات من کل طریقین، دایره سوم که یه لایه بزرگتر از این، شما به شکل لایه‌های پیازی اگه در نظر بگیرید به همین شکل بیاید بالا، از منظرتون که بله دایره سوم المظنونات الخاصه، یعنی اونجایی که ظن خاص داریم، اماره خاصه داریم، مثل بفرمایید که اماره معتبره داریم مثل خبر واحد ثقه مثلا، این رو هم شامل بشه. دایره چهارم المظنونات من کل طریقین، یعنی الظن المطلق، ظنی حاصل بشه از هر طریقی ولو از امارات معتبره همچی نباشه. دایره پنجم المحتملات، پنجمین دایره المحتملات باشد. دایره ششم التکالیف المقطوعه عدمها. چی؟ یعنی شما حتی بگید اون تکالیفی که ما قطع داریم که نیستن، ما باز موظفیم اون تکالیف هم انجام بدیم. من یقین دارم ساعت ده صبح هیچ نمازی بر من واجب نیست، قطع و یقین دارم، در این حال باید دارم نمازم بخونم. دقت میکنی چه حرف کنم؟ طبیعتا داخل شیش هم دیگه قائلی ندارد خدا شکلید. ما خود جبهه رو محدود کنید، داخل شیش با کسی جنگ دوایی نداریم، گرچه هیچ نگران نباشید، الان دوره فرقه سازی ها و این هاست پیدا میشه، از خود شما اگه پیدا نشه بلکه از جای دیگه کسی پیدا میشه، این رو هم مطرح میکنن. ولی خب بیچاره این کسایی که میخوان تابعی همچه آدمی باشن، ولی نابود بشه زندگیشون. بگذاریم، به هر تقدیر خب دایره شیشمش مشکل ندارن که بگیم حالا این خارجه. خب اما پس با ما گفتیم دایره اول سخن اخباری هاست، ما حالا هم احتیاط میکنیم میگیم بعض الاخبارین، حالا شاید مثلا بعضی اخباری اینطور نظرشون نباشه، احتیاط شرعی میگیم بعض الاخبارین. خب نظرشون اینه، چون بعض الاخبارین میگن قطعی که از طریق دلیل عقلی حاصل بشه حجیتی نداره، فقط کتاب و سنت، و عرض کردم چه بسا بگیم فقط هم سنت. این دایره اول مال اونها بودش. دایره دوم مال اصولیین، مشهور اصولیین قبح عقابی ها هست، که البته تلاش میکنند به زور دایره بفرمایید سوم رو هم بهش ملحق کنند. لذا دایره سوم رو هم میگن نه ما اینم قبول داریم، حالا به زور دیگه، به یک زوری که حالا بعد در جای خودش زورشون توضیح داده بشه که اگر زور زورمندی هست یا نه. اما حق الطاعه، حق الطاعه دایره اول، دایره دوم، دایره سوم، دایره چهارم و تا دایره پنجم رو شامل میشه. حق الطاعه میگه حتی محتملات هم در درون حق اطاعت مولا و در چارچوب مولویت مولا قرار میگیرند. این خیلی وسیعه. ما چون میگم دایره ششم قائل ندارد، لذا باید بگیم اوسع دائرتن، عرض منظورتون که همین حق الطاعه است که تا دایره پنجم رو شامل میشه. ولی حالا اگر دایره ششم هم قائل پیدا کرد، اون وقت میگه او دیگه کیه دیگه، او چه دایره است که خیلی وسیع‌تره. آقا بله بفرمایید. آخه شما تازه رسیدید، من چجوری به سوال شما جواب بدم؟ مثلا جسارت برفا حالا به اشکال نداره، لااقل سوالت گوش میکنیم. بله خیلی خوب. بله 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 ملحق میکنه. شما ناراحتی، شما مشکل چیه؟ از نظر اونا
زن میشه
علم؟ زن که اصلا واقعا نیمی از جامعه زنان ما هستن. رفقا تعجب بکنید، حقوق زنان رو پرداخت کنید، اضافه حقوق هم اگه بدید خوب ارزامت. بله محضر مبارک تمام تلاش همین است که شما اگر میگید قبح العقاب بلا بیان، و این بیان هم میگید یعنی قطع و علم، پس چطور میاید زن خاص را ملحق به آن میکنید؟ خبر واحد ثقه که زن ناور است. آره این یکی از توجیه ها است، فقط ایشون که نیستش، که خیلی بحث داره، همه مشهور تقریبا همین حرفو میزنن دیگه، هر کدوم به گونه ای توجیه کردن. حالا یکی از مثلا فرضاً قابل دفاع ترین توجیه ها همین توجیه مرحوم نائمی هستش. خب پس این دوائر رو هم ما اینجا آشنا بشیم. حالا نتیجه خروجی این دوتا مسلک برای بحث ما چیه؟ فبناءً على المسلک الاول که مسلک قبح عقاب بلا بیان باشد، تکون القاعده العمليه الاوليه هي البراءه بحكم العقل. خوب توجه کنید، اصلا عقل است که اینو حکم میکنه، عقل است که اینو حکم میکنه. دیدگاه اینها این هستش، ما بگیم براءت عقلیه داریم. آیا شهید صدر منکر براءت؟ نه، منکر براءت عقلیه است. حواستون باشه طلبای حلقات خون، اگه کسی با شهید صدر براءت رو قبول نداره، اینطور نیست. شهید صدر براءت عقلیه رو رد میکنه، اما براءت شرعیه رو ان شاء الله بعداً اثبات خواهد کرد. میگه حکم اولی عقلی براءت نیست، اشتغاله، احتیاطه. اما حکم ثانوی چطور؟ وظیفه ثانوی چطور؟ اصل ثانوی چطور؟ حالا بهتر بگیم اصل ثانوی، اصل دوم چیه؟ بله براءت شرعی هست. محضر مبارکتون که و بناء علی المسلک الثانی تكون القاعده المذکوره هي اصاله شغل الذمه، یا همون اصاله الاشتغال، یا بفرمایید اصاله الاحتیاط. بله به حکم العقل. شهید صدر میگه نه خیر آقا جان، اصل اولی براءت نیست، اصل اولی عقلی براءت نیست، بلکه اصل اولی عقلی اصالت الاشتغال یا اصالت الاحتیاط یا اصالت شغل ذمه هستش. اینکه ذمه ما مشغوله، ذمه ما مشغول است به بفرمایید که حق اطاعت مولا. البته ما لم یثبت اذن من الشارعه فی عدم التحفظ، البته این ادامه دارد، این اصالت الاحتیاط العقلیه یا اصالت الاشتغال العقلیه یا اصالت شغل ذمه العقلیه، این امتداد دارد تا جایی که اذنی از شارع نرسیده باشد. در اینکه خود شارع بگه نه نه احتیاط لازم نیست بکنی، تحفظ لازم نیست، بله اگر اون اذن رسید دیگه این اصل میره کنار، اصالت الاشتغال میره کنار، اصالت الاحتیاط میره کنار، چون خود شارع دارد میگه که احتیاط و تحفظ در اینجا لازم نیست. خب نکته ای که وجود دارد این هست که این قاعده قبح عقاب بلا بیان از زمانی که مطرح شد، از زمان جناب وحید بهبهانی تا حالا حاضر، این معمولاً حالا حاضر گمید تا دوره معاصر یا دوره نزدیک به معاصر ما، معمولاً به عنوان یک قاعده وجدانی مطرح بود، یک ادعای وجدانی بود. وجدان هم گفتیم قبلا یعنی شده کدالک اجدو، کذالک اجده فی نفسی، من در درون خودم اینطور میابم، یا خب من اینطور نمیابم، این مشکل خودته، برو درونت اصلاح کن، از خودت نیازمند تزکیه هستی. کذالک اجده فی نفسی ها، یا کذالک نجده فی انفسنا، دیگه اصولی این بزرگان میگن کذالک نجده فی انفسنا، یه ادعای وجدانی بودش. رسید تا میرزای نائینی علیه الرحمه، محقق نائینی، شخصیت بسیار بزرگ و ارزشمند، ایشان آمد و تلاش فرمود تا چه کار بکنه، سعی کرد تا این قاعده رو، این مسلک رو از حد یک ادعای وجدانی ترقی بدهد و اون رو برهانی بکنه، برهان براش اقامه بکنه. خب و بیاد بگد که از محضر مورد استدلال بکنه و با استدلال اینو ثابت بکنه. استدلالی که دارد، یک استدلالش حالت عقلی داره، استدلال دومش در حقیقت استناد و استشهاد است و تکیه است بر اعراف عقلائیه و سیره های عقلائی و بناعات عقلائیه. خب اما استدلالش که جنبه عقلی دارد، این صغرایی دارد، کبرایی دارد و نتیجه، طبیعتا نتیجه که همین قاعده قابل بیان هست، نتیجه واسعه، ببینیم صغرا و کبرا چیه که به این نتیجه منتج میشه و از مثلتون که منتهی میگردد. صغرا این است، مثال رو میبرن روی فرض بفرن روی اسد، حیوان مفترس، شیر مثلا، شیر به اون حیوان مفترس میگه ببین آقا جان، اون چیزی که سبب میشود شما از اسد، از حیوان مفترس فرار بکنید چیه؟ کسی اشکال نکنه نه من فرار نمی کنم، اینو بذارید کنار، فرض بکنید شما فرار میکنید، میدونم میاد به ذهن که نه اینا چرا تو اصلا من فرار نمی کنم، چرا قیاس به نفس میکنید من فرار نمی کنم، فقط حالا فرض بفرمایید کسی مثل ما آدمهایی باشد که فرار میکنیم، به فرض مثال گرچه میدونید انسان زیادی هم بترسه دیگه اصلا فرار هم نمیتونه بکنه، میدونید اصلا متوقع میشه انسان، اصلا عدم فرار گاهی وقت نشانه زیادی ترس نه شجاعت. بگذاریم به هر تقدیر، کسی بگه که آقا اینی که انسان از شیر فرار میکنه، از واقعیت شیر فرار میکنه یا نه از شیری که معلوم براش باشد که این وجود داره فرار میکنه. ببینید آقا من بهتون مثال بزنم، فرض بکنید پشت این دیواری که اینجا هست، این پشت این دیوار کاذب موقتی که اینجا هستش، یه اسدی باشد، یک شیری باشد و ما هم خبر نداریم، میتونیم اینجا ساعتها بنشینیم، گعده بکنیم، صحبت بکنیم، احیانا بخندیم، شوخی کنیم، درس بخونیم، هر چی با آرامش تمام، هیچ فرار هم نکنیم، دقت میکنیم؟ پس ما از واقع شیر که فرار نمیکنیم، که آن چیزی که محرک ماست، ما رو به حرکت وامی داره، انگیزه ای میشود، ما رو برمی انگیزاند به فرار، به حرکت، به دویدن، وجود واقعی شیر نیست، بلکه علم است به وجود شیر. نقدر میفرم چه عرض کنم، بس این نقطه خیلی مهمه که ایشون میفرمن، میفرمن محرک بندگان، محرک عباد وجود علمی است نه وجود واقعی. وجود علمی است نه وجود واقعی. خب این نکته مهمی است. میدونید نکتهش چیه؟ در حقیقت جناب میرزای نائینی آمد یک کلمه ای اضافه کرد به قاعده، یعنی بود قاعدت و قبح العقاب بلا بیان، ایشون تبدیلش کرد به قاعدت و قبح العقاب بلا بیان واصل. بیان نه، بیان واصل. البته لازم نیست این کلمه واصل رو اضافه کند نه، ولی میگه ما که میگیم قاعدت و قبح العقاب بلا بیان، منظورم بیان واصله. وصول مهمه، دقت کن چه عرض میکنم، اون چه مهمه وصوله نه صدور. صدور که صادر شد به دست من نرسید، این اهمیت نداره، نه وصولش مهمه. لذا ایشون بگد یقبح العقاب بلا وصول، نه اینکه یقبح العقاب بلا صدور. نه صدور فایده نداره، از مثلا که وصول مهمه. پس اگر بیانی بود و واصل هم شد، اون موقع مولا میتونه من رو عقاب بکند به خاطر مخالفت با اون بیان. اما اگر بیانی بود اما واصل نشد، اونگاه قوی هست مولا من رو چکار بکنه؟ مجازات بکنه. حالا برگردیم به استدلال. پس استدلال چی شد آقا؟ استدلال این شد که آن چیزی که انسان را به حرکت وامی دارد، به اینکه فرار بکنه و در بره و بدوه، ها، به حرکت او رو وامی داره، اون چی آقا جان؟ وجود واقعی اسده یا وجود علمی اسد؟ وجود علمیشه، نه وجود واقعی. دقیقا میکنم کسی اشکال نکنه که خب بله وجود علمیش هم ناشی از وجود واقعی، نه خیر لزوما اینطور نیست. وجود واقعی یعنی که واقعا در خارج اسد اینجا باشد. وجود علمی یعنی که شما علم به این مطلب داشته باشید، هرچند اشتباه بکنید، یعنی حتی اگر دچار جهل مرکب باشید، شما از یه صدایی و از این تحرکات و اینا، فرض کنید کسی هم تخیلاتش خیلی قوی باشه یا مسبوق به این مسئله باشد، مسبوق یا توی منطقه است که مثلا زمینش حساس مار زیاد باشه، دقت میکنید چه حرف میکنم، قصص مار هم زیاد براش گفتن، حالا یه صدای خاصی میشنود و یه صدای فیشی فلان این امثال زالک رو احساس میکنند که نه این مار است، آرامان یقین میکنه ماره، در حالی که اصلا مار نبوده، ولی به هر حال در میره. فقط مثلا میگیم وجود علمی. میدانید علم که ما میگیم، علم صورت ذهنیه است که این حتما ملازمه ندارد با وجود خارجی، گاهی تطبیق میکنند با وجود خارجی، گاهی تطبیق نمیکنند. اونجا که تطبیق نمیکنه ما بهش میگیم جهل مرکب مثلا. فقط فرشاش کنم، حالا توضیحش کار در معرفت شناسی مطرح است که نمیخوام وارد اون بحثا بشیم، بگذاریم بر تقدیر. خب پس ما بگیم آن چیزی که انسان رو به حرکت وامی دارد که فرار کنه، بدوه، وجود واقعی شیر نیست. یا حالا شیر رو شما همین آقای ما شیر رو اصلا نمیاد تو ذهنم، ما توی شهرهای زندگی میکنم شیرمون کجا بود؟ یه قاتل خطرناکی، یک شخص دیوانه، اسلحه به دستی، چاقو به دستی، چه میدونم، یه همچین موجودی که حالا شما میگه جای فرار دارد، مثلا جای فرار داشته باشد، محضر مبارکتون که اون چیزی که سبب میشه انسان فرار کنه، محرک انسان هست به فرار، وجود واقعیش نیست، وجود علمیشه. یعنی من بدانم که هست، بدانم که چنین کسی اینجا وجود دارد. خب پس ما بگیم اگر این وجود علمی نباشد، یعنی من علم و یقین نداشته باشم به وجود چنین موجود خطرناکی در اینجا، مقتضی برای تحرک و تحریک وجود ندارد، من حرکتی نمی کنم، از مقتضی نیست. یک کسی بگه شما چرا فرار نمی کنید؟ هم که فرض الان بنده شما سر این کلاس نشستید، یک کسی بیاد به من میگه آقا شما چرا فرار نمی کنید؟ کسی جلوتونو گرفته؟ مانعی داری؟ میگم مانع چی؟ اصلا مقتضی نیست. دقت می‌کنی چه حرفا؟ کجا بریم؟ نمی‌دونی من کجا بریم؟ دقت می‌کنی چه حرفا؟ اصلا صحبت اینه که مقتضی فرار ما نداریم. شما میگی مانع، مانع بعد از اینکه مقتضی ثابت بشه. دقت می‌کنی چه حرفا؟ اصلا مقتضی فرار نداریم. ها؟ چون ما خبر نداریم از اون خطری که مثلا فرض کن تا لحظه دیگر بخواد خدای نکرده بخواد ما رو در بر بگیره. خیلی خوب، حالا ببینیم شیصد چی میگن، حالا ببینیم ایشون چی میگن، شیصد چی میگن، بالاخره شاید ما چی میگیم، اما شما چی میگید، ببینیم حالا ایشون چی میگن، اول میزان نائینی بفهمیم، چشم، اونم مطلبش میرسیم. پس ما بگیم که مقتضی حرکت نیست، این صغرای ما، اما کبرا، کبرا این هست که ما بگیم که خب وقتی مقتضی برای تحرک نباشد، وقتی مقتضی برای تحرک نباشد، عقاب قبیح است. عقاب قبیحه. مثلا در همین مورد بیان مثلا شخص رو شماتتش کنن، نکوهشش کنن، گفتن خب تو چرا فرار نکردی؟ تو که میتونستی فرار کنی، میتونستی بدوی. میخوام از کجا میدونستم که اینجا خطری هست؟ بله، اگر من میدانستم خطر هست و در این حال فرار نمی کردم. حالا شما گاهی اوقات میگه آقا طرف رو شیره خورده شده، میخوان نکوهش کنن. فرض کنید آسیب به یکی از نزدیکانش رو خورده، مثلا فرزند او، برادر او، یک کسی که اونجا از نزدیکان او بوده، این قرار بود از او محافظت بکنه. دقیقاً میگه من اگر میدانستم خطر هست و این بچه رو درست حفظ نکرده بودم، شما جا داشت منو عقاب بکنید، عذاب بکنید، لااقل مؤاخذه بکنید. اما که نمیدونستم، وقتی مقتضی فرار نبوده و من فرار نکردم، طبیعتا عقاب و عذاب هم این بگیم که قبیح هست و شایسته نیست و درست نیستش. این استدلال جناب نایی به لحاظ عقلی. صغرا کبرا نتیجه میشه همون قبول عقاب بلا باید. خب اما استشهادشون و تکیهشون به اعراف عقلائیه و سیره های عقلائیه و بناعات عقلائیه، ما ببینیم که این چجور عذاب در میاد. ایشون میگن اگر ما به سراغ عرف عقلا بریم، ببینیم عقلا تو زندگی عرفی خودشون چجور برخورد میکنن، اینا چیه، روششون چیه. مثلا اگر مولایی باشد و عبدی باشد، رئیسی باشد و مرعوسی باشد، بالادستی و زیردستی، دقت میکنید چه هست، این زبردستی و زیردستی مثلا به این شکل باشن، اینا چطور با هم برخورد میکنن، چه جوریه، روششون چیه، در تعاملاتشون با هم دیگه چه جوریست، دقت میکنید در برخورد میان مولا و عبد چه کار میکنن، حق و طاعه مولا تا کجاست و اون عبد و اون زیردست در چه حالتی است که از تحت این حق و طاعه چی خارج میشه و از محضر مورکتون که میگد که من دیگه حق مولامو ادا کردم و دیگه چیزی بگردنم نیست. میگد وقتی ما اینها رو نگاه بکنیم، میبینیم در جوامع عقلایی روش بر این هست که زمانی که مأموری، زیردستی، مرعوسی تکلیف بهش رسیده باشد و انجام ندهد، از محضرتون که این رو عقابش میکنن، عذابش میکنن، مؤاخذش میکنن، نکوهشش میکنن. اما اگر تکلیف بهش نرسیده باشد، نکوهش چی ندارد، شماتتی ندارد. شهید صد علیه الرحمه به هر دو اینها اشکال میکنن. اشکالشون به استدلال عقلی همون است که به ذهن شما خطور کرد. اشکال به صغرا میکنند. اشکال به صغرا میکنند. میگن همین صغرای شما محل کلام است برای ما. شما میگید محرک فقط علم است، ما میگیم اینطور نیست، محرک میتونه ظنم باشه، میتونه احتمال هم باشه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ مثلا شما فرضون تو همون بحث خطر، اگر خطر خطر سنگینی باشد، خطر خطر مهمی باشد، ولی شما قطع به وقوعش هم نداشته باشی، احتمالش هم بدی، حرکت میکنی. دقت میکنید؟ میگن آقا مثلا گفتن که امشب ممکنه اینجا حمله ای بشه، مثلا دزدی، کسی، فلان، از این حرفا، افراد خطرناکی هستن، شروری هستن، ممکنه بیان به این روستا مثلا حمله بکنن. شما تو اون روستا فرضون با اون طلبه رفی تبلیغ میکنن، دقت میکنید اهل روستا هم تحت خطر هستن، میخوان اینجا برن، امشب برن بیرون از روستا، برن جای دیگه که آسیب بهشون نرسه. احتمال هست، قطع و یقینی هم در کار نیست، چون خطر سنگین باشه ممکنه شما هم با اهل روستا همراهی کنی، از اون روستا بری بیرون مثلا، دقت کنید. یا بابات حالا من خیلی مثالو نبرم، خیلی ماجراجویانه بشه، تو هم زندگی عادی مون هم بگید احتمال خطر باشد، مثلا اگر محتمل محتمل سنگینی باشه، یعنی خطر خطر سنگینی باشه، ما یه حرکتی میکنیم، یه حرکتی میکنیم، دقت میکنید چه ارزمی دیوانه ای هم به ما خبر بده که من یه ماری اینجا پشت این پشتی که چون نیست، یه ماری داشت رد میشد، ولی دیوانه است، در عادی بهش توجه نمیشه، اما بالاخره انسان یه بلند میشه، یه نگاهی میکنه، میگه حالا بالاخره احتمال دیگه، مثلا چه یه تحرکی در انسان چی ایجاد میکنه. ما تمام الکلام اون همینجاست که آیا حق و طاعه مولا فقط جایی رو شامل میشد که ما علم داشته باشیم، آن بیان واصل به معنای بیان مقطوع، یا نه بیان واصل به معنای حتی بیان مظنون و بیان محتمل. حرفمون اینه، شما هنوز اینو حل نکرده، رفتی صغرا کبرا میچینید، تمام کلام اینجا هست. بعدم به اعراف عقلایی و بناعات عقلایی شما استشهاد میکنید، ما این رو هم قبول نداریم. یک فارق اساسی وجود دارد میان مولای حقیقی و موالی عرفیه. فارق اساسی این است که حق و طاعه مولای حقیقی یعنی خداوند تبارک و تعالی یک حق ذاتی تکوینی غیر جعلی است، ذاتیه تکوینیه و جعل نشده، این حقیقتا این وجود داشته. اما حق و طاعه موالی عرفیه اینطور نیست، ذاتی نیست، عرض نظرتون که تکوینی نیست بلکه جعلیه. بستگی دارد ببینیم تا کجا جعل شده. من تذکران عرض کنم وقتی میگه موالی عرفیه، موالی ما سوی الله، این حتی تا شخص رسول الله هم پیش میرد، حتی مولویت شخص رسول الله هم جعلیه، یعنی مجعول جعلیه، نه جعلی که میگن یعنی علکیه، نه فیکه مثلا بی خودی، نه اینطور نیست، جعلیه یعنی مجعول جعل شده است، جاعلی دارد، دقت میکنی چه ارز کن؟ حتی اونم جعل شده، از جانب خداوند جعل شده، یعنی ما سوی الله اگر مولویتی داشته باشن این جعل شده، اعتبار شده است، دقت میکنید؟ طبیعتا ما اونجا به دایرش مراجعه میکنیم، اما درباره مولای حقیقی شرایط متفاوت هست و لذا این قیاس قیاس معلفارقه. ببینیم حالا تا کجا میتونیم برسیم، بخونیم تا قبل از اذان. الاستدلال على قبح العقاب بلا بیان و یظهر من کلام المحقق نائینی رحمه الله، که حقم همین است که نائینی رو ما محقق بنامیم به خاطر ابداعات و ابتکارات و نوآوری های ارزشمندی که داشته اند. و یظهر من کلام المحقق نائینی رحمه الله انه حاول الاستدلال على قاعده قبح العقاب بلا بیان، ایشان تلاش کرده است استدلالی بیاورد، دلیل بیاورد بر قاعده قبح العقاب بلا بیان. ول برهنت علیه، برهان اقامه بکند بر این مطلب. و یمکن تلخیص و استدلالهی فی وجهین، میشه ملخص کلام ایشون و استدلال ایشون رو در دو وجه بیان کرد. احدهما ان التکلیف انما یکون محرکا للعبد به وجود هل علمی لا به وجود هل واقعی، که عرض کردیم در واقع با بیان این مطلب میرزای نائینی، محقق نائینی علیه الرحمه، این قاعده رو تکمیل یا بگیم تصحیح میکنه و میگوید اگر ما میگوییم قبح عقاب بلا بیان، منظورمون بلا بیان واصل است و آنچه مهم است وصول است نه صدور، و همچنان که عرض کردیم یعنی یقبح العقاب بلا وصول، بلا بیان واصل، نه اینکه بگوییم یقبح العقاب بلا صدور. عرض محضرتون که این بیانشون هست. کما هو الحال فی سائر الاغراض الاخرى، همچنان که مطلب در اغراض دیگر هم همین اذان دارن میگن. خیلی خوب دیگه اذان شروع شد، این تطبیقش بماند در جلسه آینده و بعدم ادامه بحث. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.